با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب یونس، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دعای یونس را مورد بررسی قرار دادیم. یونس در آیه 9 در این فصل به خداوند گفت: ولی من با سرودهای تشکر برای تو قربانی خواهم کرد و نذر خود را به تو ادا خواهم نمود. نجات فقط از جانب خداوند است. گفتیم که نجات حقیقتی عالی و همیشگی است و می توانیم آن را در سه زمان گذشته، حال و آینده مشاهده کنیم. من نجات یافتم، نجات می یابم و نجات خواهم یافت. کار نجات بخش خدا در زمان گذشته و حال را بررسی کردیم و اکنون نجات در زمان آینده را مورد توجه قرار خواهیم داد. خداوند در زمان گذشته، حال و آینده نجات دهنده ما است. 3. در زمان آینده ما نجات خواهیم یافت. روزی خواهد آمد که نجات خواهیم یافت. پولس این حقیقت را به تیموتائوس، یک واعظ جوان، گفت و در نامه دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 چنین نوشته شده است: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می باشد، زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می نماید. هنگامی که پولس درباره کلام عالی و مفید خدا صحبت کرد، همچنین در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 15 به او گفت: خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را فرا گرفته ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. با توجه به اینکه تیموتائوس قبلا نجات یافته بود، منظور پولس از دست یافتن به نجات چه بود؟ منظور پولس این است که کتاب مقدس می تواند به تیموتائوس کمک کند تا رشد کرده و برای خدا زندگی نماید. حتی زمانی که به پایان زندگیمان می رسیم، کامل نمی باشیم. یکی از مبشرین معروف در زمان جوانیش از یک واعظ ناشناس شنید که می گفت: هنوز دنیا نیاز دارد ببیند که خدا می تواند با فردی که کاملا تسلیم اوست چه کار کند. آن مبشر در آن زمان با خود گفت: با فیض خدا من آن فرد خواهم شد. سالها گذشت و آن مبشر معروف در هنگام مرگش چنین گفت: میخواستم آن فردی که خدا میخواهد باشم، ولی هنوز این سخن حقیقت دارد که دنیا نیاز دارد ببیند خدا میتواند با فردی که کاملا تسلیم خدا باشد چه کار کند. دوست من، مطمئن هستم وقتی من و شما نیز به پایان زندگیمان در این دنیا برسیم، همین سخن برای من و شما نیز حقیقت خواهد داشت. باز هم میتوان گفت که دنیا نیاز دارد انسانی را ببیند که کاملا تسلیم خدا باشد. بنابراین عزیزان، نسبت به من مایوس و ناامید نباشید و من نیز نسبت به شما ناامید و مایوس نیستم. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 نوشته شده است: بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، گرچه هنوز نمی‌دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین می‌دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. ما روزی او را خواهیم دید و آنگاه مانند او خواهیم شد. تا آن زمان مطمئناً من و هیچ یک از ما هنوز شبیه او نیستیم. شاید شما بهتر از من باشید، اما من می‌دانم که در آن روز مانند او خواهم بود و در آن زمان شما از من خوشنود خواهید شد و واقعاً مرا دوست خواهید داشت. و این یکی از دلایلی است که بهشت مکانی عالی است. نه تنها من همه انسانها را در آنجا دوست خواهم داشت، بلکه همه نیز مرا دوست خواهند داشت. وقتی ما به بهشت برویم، همگی مانند او خواهیم بود. نجات فقط از جانب خداوند است. این یک حقیقت باشکوه و عظیم است که در عهد عتیق در کتاب یونس یافت می شود. می دانید که یونس آن را در کجا آموخت؟ او این حقیقت را وقتی در شکم آن ماهی بزرگ در حال مرگ بود آموخت و آنگاه توانست این سخن را بر زبان آورد. نجات فقط از جانب خداوند است. یونس به ساحل خشک می رسد. در یونس فصل 2 آیه 10 می خوانیم: وقتی خدا دید آنها از راه‌های بد خود دست کشیده اند، بر آنها ترحم کرده، بلایی را که گفته بود بر ایشان نفرستاد. حتی یک ماهی نیز نمی‌تواند پیامبری را که از مسیر خدا منحرف شده است را تحمل کند. اما می‌دانیم که یونس اکنون تغییر کرده است. او با خدا عهد و پیمانی بسته و یکی از آنها این است که به نینوا برود. بلیت او اکنون به سمت شهر نینوا می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب یونس به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب یونس فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: خدایی که فرصت دوباره می دهد. یونس به نینوا می رسد. مردم نینوا به خدا ایمان می آورند. شهر نینوا نابود نمی شود. تابلوی زمانی کتاب یونس به ما می گوید که مقصد یونس از ابتدا شهر نینوا بوده است. هنگامی که به فصل سوم می رسیم، می بینیم که مقصد او هنوز نیز نینوا است. او ساحل خوش را ترک کرده و به سمت شهر نینوا حرکت می کند. سه فصل گذشته است و او مجبور شد از درون شکم ماهی عبور کند و در نهایت به نینوا می رسد. مکانی که باعث تغییر مسیر حرکت او شد، آن ماهی بود. آن ماهی او را به سمت راه درست برگرداند. می خواهم سخنان خداوند عیسی مسیح را که در انجیل لوقا فصل 11 آیه 30 بیان کرده را عنوان این فصل بنامم. چون همانطور که یونس برای مردم نینوا نشانه‌ای بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشانه دیگری خواهد بود. خدایی که فرصت دوباره می دهد. در یونس فصل 3 آیه 1 می خوانیم: آنگاه خداوند بار دیگر به یونس فرمود. خداوند دوباره با یونس سخن گفت. سالها پیش در یک کنفرانس کتاب مقدس درباره یونس درسهایی را می دادم. معلمی نیز در آن کنفرانس شرکت کرده بود. او بعد از پایان هر درس نزد من آمده و سؤالی را مطرح می کرد. معلمین مدرسه همیشه می توانند سؤالهایی را بپرسند که من نمی توانم به آنها جواب دهم. او یک روز از من پرسید: فرض کنید پس از اینکه یونس از شکم آن ماهی بیرون آمد، به شهر یافا می رفت و یک بلیت دیگر برای رفتن به ترشش تهیه می کرد، در آن صورت چه اتفاقی می افتاد؟ به او گفتم: تا حالا کسی چنین سوالی از من نپرسیده، ولی باور دارم که یک ماهی دیگر منتظر بود که او را بلعیده و دوباره به ساحل خشک بیندازد. اما این کار لازم نبود، چون یونس درس خود را آموخته بود. اکنون یونس می‌خواست به نینوا برود. هیچ شکی در این مورد وجود ندارد. و فکر می‌کنم همین نکته را می‌توانستم درباره پسر گمشده بگویم. فرض کنید که در سال بعد آن پسر به پدرش گفته بود: پدر، دوباره به من پول بده. می‌خواهم به یک سرزمین دوردست بروم. آیا فکر می‌کنید که پدر به او پولی می‌داد؟ به نظر من او دوباره چنین میکرد. نکته جالب توجه این است که آن پسر دیگر نمیخواست به یک سرزمین دور برود. چرا؟ چون او پسر پدرش است و نمیخواست دوباره به آن خوکدانی بازگردد. فرزندان خدا ممکن است در گناه افتاده و به گناه آلوده شوند، ولی آنها مطمئنن نمی توانند در گناه زندگی کنند و نمی خواهند به زندگی گناه آلود ادامه دهند. خوک‌ها در خوکدانی زندگی می‌کنند ولی فرزندان در خانه پدر خود به سر می‌برند. این نکته هرچند ساده می‌باشد ولی بسیار مهم است. آنگاه خداوند بار دیگر به یونس فرمود: خدای ما خدایی است که فرصت دوباره می‌دهد. چقدر این حقیقت عالی و باشکوه است. خدا به شما فرصت دوباره و فرصت‌های فراوان می‌دهد و می‌دانم که او تا کنون فرصت‌های زیادی به من داده است. خدا بردبار و صبور است و تحمل می‌کند. او نمی‌خواهد که هیچ کس نابود شود. اگر شما فرزند او هستید، او شما را حفظ خواهد نمود. مطمئن باشید. یونس اکنون دوباره توسط خدا دعوت می‌شود. فکر نمی‌کنم که سازمان‌های بزرگ امروزی به یک فرد فرصت دوباره بدهند. سالها پیش دوستی داشتم که رئیس یک بانک بزرگ بود. او یک مسیحی بود. روزی از او پرسیدم: فرض کنید در یکی از شعبه‌های بانک شما فردی مقدار زیادی پول را اختلاس کرده و به کشوری دوردست فرار کند و آنگاه پس از سالها دوباره برگردد و از شما بخواهد که او را ببخشید و فرصت دیگری به او بدهید. آیا به این فرد شغلی خواهید داد؟ دوستم جواب داد: نه، غیر ممکن است. برای چنین فردی فرصت دوباره نخواهد بود. آیا عالی و با ارزش نیست که خدا فرصت دوباره به ما می دهد؟ این موضوعی غیر عادی نیست که خدا فقط برای یونس انجام داده باشد. برای خدا یونس یک استثنا نیست. آیا داستان یعقوب را در کتاب پیدایش به یاد می آورید؟ یعقوب بارها سقوط کرد تا زمانی که در واقع باعث رسوایی و خجالت خدا شد. ولی خدا هرگز او را به حال خود نگذاشت و او را ترک نکرد. یعقوب فردی حیله‌گر و زرنگ بود. او حتی وقتی نزد دایی خود لاوان رفت، تلاش کرد با توانایی‌های خودش زندگی کند. لاوان از یعقوب زرنگ‌تر بود و بر او تسلط یافت، اما یعقوب آنچه می‌توانست را انجام داد و در نهایت موفق شد. او لاوان و سرزمین او را ترک کرد. اکنون به علت رفتارش دایی و برادرش هر دو مخالف او شده بودند. اما یعقوب نتوانست به این شیوه رفتار ادامه دهد چون مرد خدا بود. او میخواست به خدا خدمت کند ولی نمونه خوبی برای دیگران نبود. تا آنجایی که به من مربوط است، اگر من به جای خداوند بودم، او را کنار گذاشته و شخص دیگری را به جای یعقوب انتخاب میکردم. اما خدا چنین عمل نمی کند. خدا یعقوب را برگزید. وقتی یعقوب به سرزمین خود باز می گشت، یک شب با خدا کشتی گرفته و مبارزه کرد. دوست من، در واقع یعقوب با خدا کشتی نگرفت، بلکه خدا با یعقوب کشتی گرفت. با توجه به اینکه دایی یعقوب به دنبال او بود و برادرش نیز در پیش رو و هر دو آرزوی مرگ یعقوب را داشتند، مطمئناً یعقوب علاقه‌ای به یک مبارزه دیگر نداشت. او به اندازه کافی با مشکلات و سختی‌های متفاوت روبرو بود و به دنبال کشتی گرفتن با خدا نبود. این خدا بود که با او کشتی گرفت. یعقوب بایستی در آن شب درسی را می‌آموخت. قبل از اینکه خدا او را آگاه سازد، پایش را لنگ نمود، ولی وقتی یعقوب دید که شکست می‌خورد، با اصرار خواهان برکت شد. از آن روز به بعد یعقوب یک انسان دیگر شد. همانطور که او را در مصر وقتی پسران یوسف را ملاقات نمود می‌بینیم که برای ما آشکار می‌شود که او تغییر کرده است. من یک پدر بزرگ هستم و معمولاً یک پدر بزرگ می‌خواهد نواهایش به او افتخار کنند و به خوبی از او یاد نمایند. اما یعقوب پیر دیگر نمیگوید که چقدر زیرک و زرنگ بوده است، چگونه عیسو و دایی خود لابان را فریب داده بود، بلکه در پیدایش فصل 48 آیه 16 چنین میگوید: آن فرشته‌ای که مرا از هر بدی محفوظ داشته آنها را برکت دهد، باشد که آن دو پسر نام من و نام پدرانم ابراهیم و اسحاق را زنده نگه دارند و از آنها ملتی عظیم به وجود آید. چه تغییر بزرگی در او ایجاد شده است. چقدر فروتن و متواضع شده است. او اکنون در خدا آرامی یافته و یک انسان متفاوت است. شخصیت او تغییر کرده است. همچنین داستان داوود را نیز داریم. حتی امروزه نیز افراد زیادی هستند که مایلن از داوود انتقاد کنند. روزی مردی با عصبانیت به من گفت: چرا خدا گفته که داوود یک مرد مورد پسند خدا و قلبش با خدا بوده است؟ از او پرسیدم: آیا این سوال را دارید چون داوود مرتکب قتل و زنا شده و خدا نیز در این باره گفته است؟ آیا مشکل شما در اینجاست؟ او گفت: بله، مطمئناً همین طور است. چگونه با این وضعیت داوود یک مرد خدا بوده است؟ این فرد تمام داستان داوود را نخوانده بود. این موضوع حقیقت دارد که داوود گناهان زشتی را انجام داد، ولی خدا به خاطر آنها او را مجازات نمود. خدا او را در زندگیش تنبیه کرد. در نهایت قلب داوود شکست وقتی پسرش ابشالوم کشته شد. این همان پسری بود که او می‌خواست پادشاه بشود، ولی ابشالوم به او خیانت کرد. او بر علیه داوود شورش نمود و به قتل رسید و داوود به شدت گریست. در کتاب دوم سموئیل فصل 18 آیه 33 داوود چنین گفت: ای پسرم ابشالوم، ای پسرم ابشالوم، کاش من به جای تو می‌مردم. ای ابشالوم، پسرم، پسرم. داوود می ترسید که ابشالوم خدا را نمی شناخت و بنابراین تا آخر عمرش قلبش برای فرزندش شکسته بود. خدا داوود را به خاطر گناهانش مجازات کرد، اما او را بخشید وقتی نزد خدا آمد و توبه کرد. در مزمور 51 آیه 12 می خوانیم: شادی نجات از گناه را به من بازده و مرا یاری کن تا با میل و رغبت تو را اطاعت کنم. به آن فردی که از خدا در ارتباط با داوود انتقاد کرده بود گفتم: میدانید، باید خوشحال باشید که خدا داوود را به علت رابطهش با خدا مرد مورد پسند خود نامیده است. اگر خدا مردی مانند داوود را نجات دهد، میتواند شما و مرا نیز نجات دهد. بایستی شکرگزار خدا باشیم که چنین خدایی وجود دارد. او به داوود یک فرصت دوباره داد و به شما نیز فرصت‌های دیگری خواهد داد. شمعون پتروس نیز لغزش خورد، افتاد و آلوده به گناه شد. او عیسی مسیح را انکار کرد و وقتی در آن سالن دادگاه به چشمان خداوند نگاه نمود، تحت تأثیر قرار گرفت. چشمانی که به او نگاه کردند، چشمان خشمگین و محکوم کننده نبودند، بلکه چشمان تأسف انگیز و پر از رحمت بودند. پتروس از آنجا بیرون رفت و گریست و هنگامی که خداوند ما از مردگان برخاست، به طور شخصی بر پتروس ظاهر شد، به طوری که شمعون پتروس بتواند رابطهش با خداوند را درست کند. دوست من، اگر یک فرزند خدا هستید و به گناه آلوده شده اید، می توانید به سوی خدا بازگردید و بهتر از رابطه خود را با او جدی بگیرید. می توانید به نزد او رفته و به او آنچه را بگویید که به هیچ کس نمی توانید بگویید. او شما را خواهد پذیرفت و خواهد بخشید. او خدایی است که فرصتهای دوباره می دهد. فرد دیگری که سقوط نمود مرقس است. نمی توان گفت که او در ابتدا یک مبشر بود. مرقس در اولین سفر بشارتی پولس با او همراه شد، ولی در بین راه ادامه به سفر نداد و بازگشت. برنابای مهربان او را بخشید و می‌خواست او را در سفر بشارتی دوم همراه ببرد، اما پولس گفت: دوباره نمی‌خواهم که همراه ما باشد. دیگر با او کاری ندارم و نمی‌خواهم کسی را همراه خود ببرم که در میان راه به خانه‌اش باز می‌گردد. پولس بایستی بعداً نظرش را تغییر می‌داد، چون خدا مرقس را قبول کرده و مورد استفاده قرار داده بود. بنابراین پولس در نامه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 11 چنین نوشت: فقط لوقا پیش من است. هرگاه آمدی مرقس را نیز با خود بیاور، زیرا به کمک او احتیاج دارم. مرقس در خدمت خدا بود. آیا خوشحال نیستید که خدا به ما یک فرصت دوباره می دهد؟ در اینجا نمونه دیگری را نیز در میان می گذارم که در مدت خدمتم مشاهده نمودم. سالها پیش مجموعه درسهایی در یک برنامه رادیویی در ارتباط با کتاب یونس را تعلیم می دادم. مدتی پس از اینکه در فصل 3 بر موضوع امکان فرصت دوباره از سوی خدا تاکید نمودم، نامه ای را از یک پزشک دریافت کردم که نوشته بود می‌خواهم بگویم که این موضوع مهمترین موضوع در کتاب مقدس برای من شده است. وقتی گفتید که خدا خدایی است که فرصت‌های دوباره می‌دهد، به سوی او بازگشتم. این فرد در ادامه نامش نوشته بود او در شهر دیگری یک پزشک موفق بوده است که در کلیسا نیز به عنوان یکی از خادمین خدمت می کرده است. مشکلاتی در آن کلیسا در ارتباط با امور مالی به وجود می آید. او را نیز در ارتباط با این مشکلات مسئول دانستند، در حالی که او هیچ تقصیری در این مورد نداشته است. همین موضوع آنچنان باعث رنجش و ناراحتی او شده بود که آن شهر را ترک کرده و به شهر دیگری آمده بود. ولی در این شهر جدید هرگز به هیچ کلیسایی نرفته و از خدمت به خدا فاصله گرفته بود. اما به برنامه‌های مسیحی از رادیو گوش می‌داده است. وقتی شنیده بود که من گفتم خدا خدایی است که فرصت دوباره می‌دهد، این پزشک تحت تأثیر قرار گرفته و نوشته بود این سخن برای من مانند آب خنکی در گرمای سوزان برای فردی تشنه بود. دید مرا کاملا تغییر داد. پس از خواندن نامه این پزشک فوراً برای اون نوشتم که حتما بایستی به یک کلیسا رفته و خدمت به خداوند را دوباره شروع کند. بعدن او برای من نوشت دوباره به خدمت کلیسا بازگشتم و بسیار خوشحالم. دوست من، این یک حقیقت عالی است. خدا خدایی است که فرصت دوباره می دهد. داستان یونس تصویری است از اینکه خدا چگونه با فرزندانش رفتار می کند. وقتی آنها در گناه افتاده و دوباره به سوی او باز می گردند. پسر گمشده به خانه بازگشت. وقتی او به خانه آمد کتک نخورد و سرزنش نشد، بلکه برای او جشن گرفته شد. او را تنبیه نکردند، بلکه در آغوش گرفته و بوسیدند. به جای اینکه آن پسر بیچاره را از خانه بیرون کرده و رد کنند، پدر پسر را با مهربانی پذیرفت. و چقدر خدای زنده و حقیقی با محبت و عادل است.